عشرة انه عقاید
تخصیص دادن اونجا و بعد ازلی و ابدی بودن خدا بود و یه سری صفات سلبیه که به نحو مطلق گفتن که خلاصه اون چیزی که باعث نقص و حد در واجب میشه باید ازش سلب بشه تا همین. بعد قرار شد دوستان مراتب رو ببینن. دیدید مراتب عرضی و طولی عدل الهی کسی مطالعه کرد؟ آره در واسبی یه ماه قبل مطالعهش رو کرده اونو مطمئن رو شما چه؟ مطالعه هم نکرده باشه تحویل داد. خب نما نکردی؟ خب پس حتما برای به جلسه بعد یا جلسات بعد دیگه چون فکر نکنم جلسه بعد برسیم بحث عدل الهی نظام طولی و نظام عرضی رو که اون مراتب وجوده رو حتما مطالعه کنید ببینید هران نمیشه میشه بحث اساسات وجودتون هم جمع کنید تا وقتی که اساسات وجود جمع نشه این بحث‌های بعدیمون همش کشکا. خب بحث بعدی که در مورد واجب متعال مطرحه صفاتیه که در مورد واجب میخوان اثبات بکنن یا ازش سلب بکنن. اولین وحده صفات واجب رو میان تقسیم میکنن به صفات چیز، ثبوتی و سلبی که اینو حالا با همین اجمالش در صفتشون توضیح داد. صفات ثبوتی و واجب رو میان تقسیم میکنن به صفات ذاتی و صفات فعلی. اون صفاتی که خود واجب در مقام ذات بایستی بهشون متصف باشه رو بهش میگن صفات ذاتی. اون صفاتی رو که در مقام فعل و در مقایسه و خلاصه نسبت بین واجب و مخلوقات التزا میشه بهش میگن صفات فعل. و صفات فعل صفاتیه که خود ذات مستقیم متصف به اینها نیست، یه اضافه، یه نسبت بین واجب و مخلوقات. اینو بهش میگن صفات فعل. صفات ذات نه، اونایی هستن که خود ذات واجب مستقیما اتصاف به اینها داره و حل میشه برای یاد شده اولین روز مصاحبه حوزه از ما اینا رو میپرسیدن صفات ذاتی و صفات فعلی، صفات ثبوتی و صفات سلبی. من خدا مصاحبه کننده با ما آشنایی داشت پدر مادر بود تا خلاصه گذشت از اون موضوع. یکی از سوالاتشون همین سوال بود صفات ذاتی و صفات فعلی. یکی از سوالاشون واجب عینی و واجب چی بود تخییری و کفایی و همه اقسام واجب رو ازم پرسید. سر چی؟ سر اینکه آقا اومدن به حوزه الان واجب شرعیه. ما یه ادعایی کردیم گفتیم اومدن به حوزه الان واجب شرعیه و بعد گفتیم واجب عینی هم هست. بعد اونا نشنیده بودن و یعنی چی واجب عینیه و اینا. گفتم نه در نظر آقای فاضل بلکره و در نظر آقای مکاره واجب عینی الان. تعجب کردم و گفتن چطور ممکنه ما الان؟ گفتی خب من به کفایه نیست دیگه، اگر من به کفایه نباشه واجب خود به خود میشه واجب عینی. و خیلی تعجب کردم دیگه گیر بیشتر شد رفتن عقاید گرفتن دیگه پدر مادر رو بردن سر این صفات ذاتی و فعلی. خیلی روش دعوا کردیم. حالا اون استاد بنده خدا تمایل به تفکیک هم دار و هر پس صفات ثبوتی که گفتیم صفاتی که به واجب متعال بار میشه این صفات دو قسمه. یا صفاتی که خود واجب در مقام ذات اتصاف به اونها داره. مشهور این ستا رو فقط صفات ذاتی شماره، علم و حیات و قدرت. درست شد؟ بقیه صفات حتی یکی دو تا هم اختلافیه. حالا اون یکی دو تا نمیدید بیشتر این علم و حیات و قدرت رو همه این صفات ذاتی میدید. در مورد صفات فعل میخوام بگم که صفاتی و اضافه ها و نسبت هایی هستن بین واجب و مخلوق ها. که اگر مخلوق تصور نشه چون اضافه و نسبت طبیعتا دیگه این صفت هم تصور نمیشه. درست کردیم؟ چون این صفات فعلی نسبت هم اضافه هم، یعنی طرفین اضافه میخواد دیگه طرفین نسبت بخواد. طرفینش یکی واجبه یکی چی؟ مخلوق ها. بین واجب و مخلوقات این نسبت و اضافه که هست اینو بهش میگن صفات فعل. یه اضافه و نسبتی رو ذهن انتظام میکنه حملش میکنه به واجب متعال. مثل چی؟ مثل خود خلق، مثل سمی، مثل بصیر، علیم، اینجور بعض
سمی
الان بعد سمی خود چی رو میشنوه؟ مسموع رو دیگه. مسموع چیه؟ خود واجب که نیست، مخلوقاته. بین واجب و اون مسموع یه صفتی که هست ذهن انتظام کنه بهش میگه سمع. لذا خدا رو میگیم سمیعه، خدا رو میگیم بصیره. اون مبصر رو غیر از واجب میدونیم دیگه. اون مبصری که غیر از واجبه از انتزاع خلاص نسبت و اضافه بین اینها این صفات تولید میشن. اینا شما صفات خیلی
علم داره به
مخلوقات، علم مفصل دعوا میکنیم. این علمی که اینجا هست یا این علیمی که من اینجا نوشتم چه فرقی با هم داره؟ یه علم رو بردیم صفات ذات، یه علیم رو بردیم گذاشتیم اینجا. ببینیم حالا چی میشه. آقای مصباح هم صحبت داره جان؟ نه حالا همه علم پایین
بیاریم.
چی خلقه؟ خالق که خود واجبه که درست شد؟ مقایسه بین واجب و مخلوقات یه صفتی اینجا تولید میشه به اسم خالقیت.
به خاطر اینکه خالق اونو داره دیگه.
چی رو داره؟
که اون واجب این صفت رو داره دیگه به نسبت به مخلوقات.
خب اما وقتی خالقیت به وجود میاد که مخلوق باشه دیگه، از مقایسه بین مخلوق و واجب صفت خالقیت رو
بزاره. چون همونی سریع چه همونی سمه
فهم کنه. آره این صفت مشابهش نه، اینا همش میشه الله خالق، الله سمیع. بخواد حملش کنید اینجوری میشه دیگه.
حالا این مثلا دیگه یه بازی نه، خدا با پدر صفات است نظر بگیره، اینجا نیاز به مخلوقات برای ایشون ایجاد میشه.
نه حالا درستش بخواد اول درست بچسب. خب ببینید، پس یه سری صفات ذات، علم و حیات و قدرت، یه سری صفات فعل هم که الان از این قبیله رو. خب اما یه نکته هست، اونم اینه که این صفات فعل همشون بازگشتشون به صفات ذات. یعنی چی؟ آقایان اومدن گفتن خب حالا این سمیع و بصیر و علیم که اینجا دارید میگی، این سمیع و بصیر و علیم یا حتی خالق فرمانه جداش نکن، این سمیع و بصیر و علیم و خالقی که تو صفات فعل میخواد شما تصویر کنی، اینا همهشون برمیگرده به چی؟ به قدرت بر سمع، قدرت بر علم، قدرت بر خلق، قدرت بر نمیدونم بصر. اگر اینا بازگشتش به قدرت باشه، قدرت همش تو صفات ذات بود. درست شد؟ اگر نه اینا رو مستقل نه بدون لحاظ قدرت ببینید، یعنی از همون مقایسه بین واجب و مخلوقات بخواید انتظارش کنید، اون میشه صفات فعل. درک کردید؟ اگر اینا برگرده به قدرت، نه میخوام بگیم که از سمی چی قصد میکنید. اگر از سمی یعنی قادر بر سمع، قادر بر سمع میشه تو مصادیق قدرت دیگه. درست شد؟ اما اگر نه، سمیع خودش رو قصد کرد، کاری با قدرت و اینها نداشتید، میخواد بگه سمیع بالفعل الان خداوند متعال مسموعات رو میشنوه، مبصرات رو میبینه. اینو که دارید میگید اینجا دیگه از بین واجب و مخلوقات انتظارش کردید، میشه صفات فعل.
تو بالا دیگه بالفعل بودنش از بین میره دیگه. اگه بگیم قدرت سمع
ذات قدرت ذات قدرت سمع رو داره، حالا یا مسموعی هست در مقایسه با این مسموع ما اینو انتظار بکنین، یا مسموعی نیست که انتظارش بکنین، دیگه این طرفش دیگه میره تو صفات فعل دیگه. اما قدرت برستن در مقام ذات هست، قدرت بر خبیر بودن و بسی بودن و علیم بودن در مقام ذات هست.
اینجوری میتونیم مثلا دیگه صفات فعل هم میتونیم در نظر نگیریم، بگیم تو قدرت سم هست
برد، یه قدرت بر سم و اینا همش اینجا هست برد. اما بالفعل الان مسموعی هست یا نیست، اینا همش رو میرن تو صفات فعل دیگه. آره اصلا دقت رو اینو گفتم برای اینکه تعریفا در بیاد ها، اینکه میگیم ذات مستقیما متصف به یه سری صفاته، با اون که میگیم از مقایسه نسبت بین خالق و مخلوق انتزاع میشه، اینا رو دقیق تصویر بکنه مثلا، چون این تعریف صفات فعل خیلی اختلافیه و بعدا هم باش کار داره. خب بعد
اینکه میگه خدا بصیره، منظور چیه؟ این خدا چشم داره میبینه؟
نه اونم درست میگم، بله الان درستش میگم. خب حالا ببینید، بالاخره علم هم اگر باشه من یاد به این علم نه بگید درستش میگم، اگر علم هم باشه میره خب.
برای قدرتی که توی ذاتی میاشید میشه این مثابی آورد که مثلا توی اون فعلی نباشه؟
قدرت بر بقا خودش خودش رو حفظ بکن، قدرت بر حیات خودش داره، قدرت بر علم خودش داره.
چه
بدون لحاظ مخلوقات بره. قادر خود شما قادرید، قادر بر چی؟ قادر بر حفظ خودتون دیگه.
این لازمه که
کار کنم بفهمید. نه دیگه، نه نه، بدون لحاظ مخلوق تو خود ذات اتصاف درست میشه. چی؟ نه آخه اونا همشون یه چیز میشه. حالا بریم جلو میگم همه دارم. بعد اینجا که
فهمیدیم قدرت سمع و علم، اینا گفتی چون قدرت سمع میره تو ذاتی؟
آره، اگر منظور از سمیع و بصیر و خالق قدرت بر اینا باشه، اینا همشون مصادیق قدرتیه که در ذاتی بود دیگه، در صفات ذات.
قدرت اینطوری که در تعریف می‌کنیم که از مخلوق انتزاع نشده باشه. بله. ولی قدرت این پوینت همش از مخلوق انتزاع شده، چون که
نه دیگه قدرت نه داره. نه می‌خوام بگیم سمیع و بصیر و خالق و علیم رو خودشون رو می‌خوای با معنای خودشون لحاظ کنی، بله. صفات فعلا از مقایسه بین واجب و مخلوقات انتزاع میشه. درست شد؟ اما اگر سمیع و بصیر و علیم و خالق و اینا قدرت بر اینا قصد بشه، قدرت بر اینا میره تو مصادیق قدرت صفات ذات دیگه.
درسته، ولی باز
خود ذات متصف به قادر بودن بر خلقه، قادر بودن بر سمعه، کاری هم نداره اصلا مسموعی هست یا نیست. اما سمیع و بصیر که میگید یعنی مسموع هست، خدا علم به سمع پیدا کرده، قدرت به سمع پیدا.
شما چطور فهمید که قدرت بر سمع داره؟ واجب. مخلوق رو
میبینه صفات کمالی، تمام صفات شما... کمالی، تمام صفات کمالی تو برهان واجب در وجود اثبات شد که واجب دارد شما دید درس قبل، علت اصلی بود. حالا بریم جدا مقدم، بفهم چی؟ سمعه تقسیم بعضی خلط ها دیگه، حالا میریم جلوتر، نظر اشعار و اینا با همه خلط ها درست شد. میرسیم.
شما همین که قدرتی برای ایست که آیین تماسیم فرموند خود چه شما همین علم برسن داره؟
باشه، قبول، علم برسن، این علم یا اینه؟
نه نه، این قدرت که من شما
گفتم، این قدرت بر
مصادیق
این بالایی. حالا علم در مخلوقات آخاقایون گیر کردم آخه. علم مخلوقات رو جلوتر گفتم، این بحثش رو میرسیم، چشم میگم. اینجا اومدن دو تا علم تصور کردن. یه علم رو بردن تو صفات ذات، یه علم رو بردن تو صفات فعل. فرقشون هم چیه؟ چشم. خدا بر مصباح هم میگن.
قدرت بر بقال فرمود یکی از مصادیق قدرت درسته. بعد حیات چی میشه؟
حیات هم میشه. تعریفا فرق میکنه یه مقدار دیبا، ولی الان جسم هم قدرت بقا داره اما حیات داره.
این حیات پس مردارش
میرسیم جلو در دیو چه عجله میکنی؟ الان میگم چشم
داشت. ما هم ارزاش هم نیاز دیگه بیرم نیست
چی؟
بس قدرت داشته باشه، قدرت
برهمش داره،
هیچ
مثلا نیاریم. آره، حالا بیریم جلو در چشم دقیق تر میشن. ببینید فهمان که مقدمه، دانستیم که خدای متعال داریم بحثای درس قبل رو دوباره مختصرا توضیح میدن، بعد وارد این بحث صفات میشن. درس نهم فهمان که دانستیم که خدای متعال که علت هستی بخش جهانت همه کمالات وجود را دارد و هر نوع کمالی که در هر موجود یافت شود از اوست. تا مراتب نیاد هم نمیشه، همین جمله، همین دو سه تا جمله که الان دارم میخونم اینا با مراتب طولی و عرضی فقط حل میشه. بعدش اینا داشو گفتم حافظ، دانستیم که خدای متعال که علت هستی بخش جهانت همه کمالات وجود را دارد. همه کمالات
وجود.
وجودی، یعنی چی؟ یعنی کمالاتی که وجودی هست، کمالات موهوم نه، کمالات بازگشته به عدم نه، به نواقص نه، فقط کمالاتی که واقعی هست و وجودند رو داره و هر نوع کمالی که در هر موجودی، نه همشون دیگه طبق اساس وجود درست میشه دیگه، و هر نوع کمالی که در هر موجودی یافت شود از اوست، بدون اینکه با افاضه آن چیزی از کمالات وی کاسته شود. ببینید حالا انشاءالله مراتب برگرد مطالعه کنید دقیق‌تر میشه. یادتون باشه چی گفتیم؟ گفتیم که واجب متعال و ممکنات. ممکن رو همینجور تصور کردیم که ممکنه به امکان چیه؟ امکان فقری که حد وسط برهان ملا صدرا بود دیگه، درسته؟ امکان فقری به ما میگفت که آقا این موجودی که الان مخلوق محسوب میشه چیه؟ ماهیت نیست، درست شد؟ بلکه وجوده، خودش هم وجودی که در وجود خودش عین فقر و عین ربط. چرا؟ با اون دوتا علیت گفتیم یه علیتی داریم که آقایون بهش میگن بگید اضافه مقبولی یا همون علیت اضافی و اینا، یه علیت دیگه داریم بهش میگن اضافه اشراقی. گفتیم این علیت معقولی با نسبت و ربط دو طرفه درست میشه که ماهوی ها اینجوری فکر میکردن. اشراقی ربطش چیه؟ یک طرف است. اگر این مفاهیم دقیق حل بشه واسطمون که آقا ربط واقعا یک طرف است، اعطاء خدا بگید این معتاله، یعنی اعطا این معتاست و این معتاله دیگه، ستاش هم یکی میشه دیگه، اعطا و معطا و معتاله، ستاش هم یک چیز میشه، درست شد؟ میخوایم بگیم که پس این ممکن رو وجودی که اینجا دارید تصویرش میکنید، این ممکن رو وجود تو همه شمول وجودی خودش این ربط و این فقر، این ربط و این فقر یعنی چی؟ یعنی یه نسبت یک طرفه بین واجب و ممکن هست. یعنی چی؟ یعنی واجب هست و فعلش، درست شد؟ واجب هست و فعلش، فعل خدا میشه ممکن وجود، میشه همون اعطا که این معطا و معطاله با اضافه اشراقی و ربط یک طرفه، درست شد؟ حالا که اینطور شد میخوام بگم که این ممکن وجود یه هیچ نحو استقلالی نداره، هیچ نحو استقلالی نداره، این ربط به این فقر به واجب متعال دید. یعنی چی؟ یعنی همه شؤون وجود خودش رو، همه شؤون وجود خودش رو داره از بالا میگیره، داره از بالا میگیره، یعنی داره از بالا میگیره، نه اینکه یک بار گرفت و دیگه استقلال پیدا کرد واسه خودش داره میگرده، نه، وقتی میگیم همه شؤون وجودی خودش مستقیما از واجب داره انتزاع میشه، لحظه به لحظه و آن به آن این شؤون وجودی داره اعطا میشه و افاضه میشه، چون این از خودش هیچ چیز نداشت که بگیم یه معتالهی تصویر کنیم بعد بگیم خدا بهش وجود داد، خدا بهش تحقق داد. همه این دیدگاه ها میشه دیدگاه های ماهوی یا مفهومی. دقت کردید؟ اگر برید این رفت و این امکان فقر رو اینا رو تصویر کنید چی میشه؟ این جمله در میاد که هر نوع کمالی که در هر موجودی یافت شود از اوست، بدون اینکه با افاضه آن چیزی از کمالات وی کاسته شود. و برای تقریب به ذهن میتوان از این مثال بهره گرفت که معلم از علم خود به متعلم میآموزد بدون اینکه چیزی از علمش بکاهد. البته با همه دیگه ضعفایی که این تمثیل داره دیگه.
یه مثال که
برسیم
که آدمی رو تصور سخته نهای عظیمی که یه باز مثلا تشکر بودن مثلا خیلی نیرشن میده مفهمونه که الان فضای مثلا رایانه اینا شما یه فایلی از کپی می‌کنید یه جدی هزار تا ازش بگیری یه ذره از اون اولیش هم نمیشه. مثلا شما خیلی جالب باشید بعد تصور شما راحت
باشه. حالا میگم با همه این تساماتی که این تمثیل ها دارن اما از یه جهاتی خلاصه مقرر
بودم. تصورش این بود اما اینکه خود اینجوری هم نفهمید دلیلش
بابا دیگه اینجوریه دیگه. دلیلش همین برهان امکان وجود بود. گفتیم تصوره امکان فقری اصلا یعنی همین. ما وقتی اومدیم گفتیم که بابا معتالهی نیست، این ور دیگه هیچ استقلالی نداره، خدا میمونه و اعطائش. و یعنی چی؟
اینو میتونی تصور کنی. خب همین اینکه چرا خدا رابطه خدا مخصوص اینجوری نفهمیدید.
خب این معلوله. خب شما گفتید که آقا یه واجبی تصور کردید که از هیچ معلولیت نداره.
ما واجب فقط هستی اولی میدونیم.
خب همون دارم میگم دیگه، یه واجبی تصویر کردید که اونجا هیچ نحوه معلولیتی توش نیست، درست شد؟ از این ورم یه ممکنی تصور کردید که همه یه شمونش معلولیته، یه چیزی تصور کردید هیچ نحوه معلولیتی درش راه نداره، یه چیزی هم تصور کردید از این ور که همه یه شمونش معلولیت، این هیچی از خودش نداره، همه چی رو از غیر داره میگیره. خب وقتی همه چی رو از غیر داره میگیره، وجود لحظه اول رو از غیر گرفت، وجود لحظه ب رو هم داره از غیر میگیره، وجود لحظه 3 و 4 و 5 و 6 داره از غیر میگیره دیگه، خودش هیچی نداره. خب اگر این امکان فقری و عین رفت به این شکل تصویر بشه، اینا همش خلاصه درست شد، یعنی تصورش تصدیق میاره به نظرم. حالا بس
جای اون واقعی مثلا این خدای سه صفات داره هیچ وقتشون هیچ خطایی ازشون سر نمیزنه، حالا باز میگم مثلا
حالا خطا و اینا باید ببینیم یعنی چی دیگه. حالا ببینیم
مثلا میگیم گناه میگم بعد اینجا همه یه موجوداتی داد ایشون آخریده که اینا اختیار بده.
خب
بعد حالا یکی از اینا مثلا میخواد گناهی انجام بده، ایشون دست پیدا کرد، یعنی آنن هم لحظه داره به این دیگه میتونست نده.
خب
ولی چون اختیار بهش داده بس خود ایشون هم دست پیدا کرده.
حالا چش کار داره. حالا میرسیم جدا تا جبر اختیار کار میکنیم اینا. چش بحث شروع، بحث جبر اختیار اینا همه جلوتر میاد. عجله نکن. حالا فعلا تصور این بحثا بره عقلی تا بعد برسیم جلوتر ببینیم چی پیش میاد. جبر اختیار یکی از معضلات تو این سیستم جدید حالا باید کار بشه. خب پس ببینید و برای تقریب به ذهن می توانیم مثال بهره گرفت که معلم از علم خود به متعلم می آموزد بدون اینکه چیزی از علمش بخواد. البته به فازه وجود و کمالات وجودی از طرف خدای متعال بسی بالاتر از این مثال است و شاید رساترین تعبیر در این زمینه این باشد که بگوییم عالم هستی پرتو و جلوه ای از ذات مقدس الهی است که این حل نمیشه الا با اون مراتب رو بیارید. چنان که از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد که الله نور السماوات و الارض. آقایون فلاسفه بعد از اینکه اسرار وجود رو تقریر کردن یا حتی قبلش فرق نمیکنه، اسرار ماهیتی ها هم این مشکل رو داشتن دیگه، بعد اومدن گفتن خب ما یه مخلوق داریم یه واجب و ادعامون اینه که واجب متعال چی؟ حد نداره. حده انه لا حد له، جمله مشهور از زمان ابن سینا تا الان هم هست که واجب متعال حدش لا حدیست، یعنی حد نداره مطلق حتی من قید الاطلاق که حالا دیگه اینا میشه تو عرفان. درست شد؟ وقتی یه همچین واجبی دارن تصویر میکنن بعد میان یه مخلوق و ممکنون وجود این شکلی تصویر میکنن، الان چجور ممکنه که ممکنون وجود باشه در این حال واجب متعال حد نخورده باشه؟ درست شد؟ اومدن گیر کردن آقایون، چه ماهوی ها چه وجودی ها فرق نمی کنه، یه ممکن رو وجود و مخلوق تصویر کردن، یه واجبی که مقتضای برهانشون این بود که حد نخوره، محدود نیست، چون هر نحوه محدودیت واسش تصور بشه میشه معلول، معلولیت لازم میاد، در حالی که قرار بود اون هیچ نحوه معلولیت درش راه پیدا نکنه دیگه. بعد اومدن گیر کردن گفتن خب حالا چیکار کنیم، یه واجب تصویر کردیم یه مخلوق، خب مخلوق میاد واجب رو حد میزنه دیگه. درست شد؟ از اینجا بود که آقایون رفتن سراغ بحث تشکیک در وجود یا همون چیزی که ما اسمشو میذاریم مراتب وجود. درست شد؟ آقایون رفتن سراغ این که ما طبق اسارات الوجود همه چیزمون وجوده و مقتضای برهان اسارات الوجود یک واحد بسیط من جمیع الجهاته، در حالی که میبینیم چی؟ کسرات داریم، ما مخلوقاتی داریم در عین کسرت، میزی هست، صندلی هست، همش هم ماهوی یا وجودی فرق نمیکنه، حالا چه بگیم وجود این میزه چه بگید خود این میزه، حالا ماهوی و وجودیش دیگه فرق نمیکنه. لذا آقایون اومدن یه بحث رو درست کردن تو فلسفه به اسم تشکیک در وجود یا مراتب وجود. تو این مراتب سعی و تلاش خودشونو کردن که این لاحق بودن واجب رو بتونن عقلیش کنن، برهانیش کنن، در این حال مخلوقات و ممکن وجودها هم باشن، نه اینکه مثل عرفا سریع بیان بگن چی؟ بگید ما ادبهاییم مثلا هستی حال ما، یا بیان بگن که چی؟ این ممکنات هست ولی ما خدا میبینیمشون، به دریا بنگرم دریا تبینم، اینجا چی شده؟ دریا هست، من هستم، نگریستن من هست، متعلق نگریستن من که دیدن تو در دریا مثلا باشه هست، و همه این وجودها رو اثبات کرده، در این حال میگه به دریا که میبینم تو رو نگاه میکنم. خب این که نشد وحدت وجود، این میشه وحدت شهود، یعنی ما همه چی رو داریم در عالم، همه مخلوقات هستن ولی ما اینها رو خدا میبینیم، این میشه وحدت شهود. یه سری از عرفا هم که قائل به وحدت وجود هستن مثل محی الدین و مولوی و این بحثا، اینا هم نتونستن مسئله رو برهانی کنن، شاید این شهودی بوده، درست هم بوده شاید، درست شد، اما این شهود خودشون نتونستن استدلالی و برهانی کنن، گیر افتادن تو این پارادوکس ما عدم هاییم هستی خانه ما. بالاخره چی شد؟ هستی؟ نیستی؟ جریان چیه بالاخره؟ دقیق کردیم آقایون تو فلسفه خواستن این مطلب رو برهانیش کنن، استدلالش کنن، بیا بگن در این حالی که واجب متعال حد نداره، لا حد محضه، مخلوقات و ممکنات هم هستن، اما وجود مخلوقات و ممکنات باعث حد خوردن لغو نمیشه، اینو چجور میخوان درست کنن؟ تو مراتب مطالعه کنین، مراتب طولی از جمله، حالا تو نظام ارضی خیلی شاید بحث نداشته باشیم، اما مراتب طولی رو حتما مطالعه کنید ببینیم که چی میشه. خلاصه این بحث یکی از ثمرات اون بحثه، این جمله ایشون که میگن که شاید رساترین تعبیر در این زمینه این باشد که بگوییم عالم هستی پرتو و جلوه ای از ذات مقدس الهی است، چنان که از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد که الله نور السماوات و الارض. نور این صفت رو داره که چیه؟ خوندید تو منطق ظاهر به نفسه هست و مظهر لغیره. وقتی نور ظاهر به نفسه شد، مظهر لغیره شد، خداوندی که نوره یعنی خود به خود ظاهره و مظهر دیگران هم هست. فقرات عرفه رو حتما خوندید دیگه خودتون، معمولا نمیخونن خودتون قبول. ایا کنو لغیره که من از ظهور مالیس لک حتی یکونه هول مظهر لک، همینو میخواد بگه. میخواد بگه تو که خودت ظاهر محضی، نیازمند مظهر نیست دیگه، تو خودت ظاهری و مظهر دیگران. اون وقت ما داریم برعکس سیر میکنیم، معکوس سیر میکنیم، درست شد؟ بعد میفهمن که امیت عین لاترال کو دیگه، چون من فقراتی بود دیگه اونجا. مازا فقد من وجدک، مازا وجد من فقدک، اینا همش اینا رو داره میگه. حالا تو تعابیر قرآن هم هستا، تعابیر قرآن در مورد مخلوقات و در مورد ماسه والله تعبیر چی رو داره به کار میبره؟ تعبیر آیه. آیه یعنی همین. آیه مثل اسم، اسم فانیه در مسماش، اینم لفظ، لفظ و معنا که خوندید تو منطق میگفتید رابطه لفظ و معنا، یه رابطه خلاصه لفظ دیگه دیده نمیشه، ما از لفظ کامل داریم معنا رو میفهمیم. اسم فانی در مسماشه. وقتی میگه لله الاسماء الحسنا، وقتی داره میگه که چی بگید، خب این بحث آیات و نمیدونم بحث وجه رب و اینا همش تعبیر میشه به این تیکه که کل عالم هستی وجه رب، کل عالم هستی اسم خداست، کل عالم هستی آیه خود. آیه این صفت داره که خودش دیده نمیشه دیگه، مستقیم میرسونه به اون. خلاص این تا لذا میگه اول اول ول آخر و ظاهر ول باطن در این حال و اول علا کل شیء انقدر، یعنی اول و آخر اونه، ظاهر و باطن اونه، در این حال همه چیز هم هست و اول علا کل شیء انقدر. این فرق میکنه دیگه با ما عدم هاییم هستی هانه، درست شد؟ حالا مراتب رو کار کنید ببینیم میتونیم هر کدوم این موضوع بیانه دیگه. با توجه به کمالات نامتناهی الهی هر گونه مفهومی که
چرا؟
بالاخره هستید یا نه؟ روشن کنید تکلیف ما. اگر هستید خب یه جور باید بحث کنید، پس چجور حد نزدید خدا رو؟ اگرم نیستی خود ما دیگه نیست، یعنی چی ما آدم هاییم هستی ها؟ من چه میدونم هرچی دلش بخواد. خلاصه نتونسته برهانش کنه، ما اینو میخوام بگیم، یا حالا تعبیرش ناقصه یا به هر حال ما این تعبیر، ما با این تعبیر مشکل داریم. چرا دیگه ادعاش اینه؟ خب ادعاشون اینه، بعد وقتی داره شعر میگه مفصل تو مثنوی همه چی رو داره برهانی میکنه، خب اینم بعد برهانش کنه دیگه. حالا بریم جلو درچ، نمیخوام به شهودمون بزرگان چیز بکنیم ها، مثلا گیر بدیم و اینا، نه ممکنه شهود باشه اما تو وادی علم اصولی نتونستن دقیق تصویر کنن. کمان که حالا ببینیم میتونن اینا بکنن، اینا که ادعا کردن میتونن بکنن یا اینا هم گیر دارن. حالا بریم جلو تری خورده ببینیم چه، شاید اینا هم نتون. لذا بعضی هم میگن، میگن وحدت وجود چیزی نیست که به علم اصولی در بیاد، شهود و حضور. حالا تونست نتونستن، نتونستن دیگه چی. با توجه به کمالات نامتناهی الهی هر گونه مفهومی که دلالت بر کمال داشته باشد و مستلزم هیچ نقص و محدودیتی نباشد قابل صدق بر خدای متعال خواهد بود. پس گفتیم هر چیزی که دلالت بر کمال و صفت وجودیه مستلزم هیچ نقص و محدودیتی هم نباشه، چون خدا لاحد بود باید در خدا باشه. چنانکه در آیات کریمه قرآن و روایات شریف و ادعیه و مناجات های حضرات معصومین علیهم السلام مفاهیمی از قبیل نور و کمال و جمال و محبت و مثل یکی از این فقرات دعای سحره که صبح ماه رمضان میخوندید، اون انصافا تو این صفات دیگه اوج، خیلی اوج، و مانند آنها به خدای متعال نسبت داده شده است. اما آنچه در کتب عقاید و فلسفه و کلام اسلامی به عنوان صفات الهی مطرح میشه تعداد معینی از صفات است که به دو دسته صفات ذاتیه و صفات فعلی تقسیم میشه. میخواد بگه خلاصه صفات شاید منحصر در این 5 6 تایی که تو کلام بحث میکنیم نباشه، اما اینا دیگه اوناییه که باعث شبهه شده و گیر ذهنی پیدا کردن و اینا، لذا فقط به اینا پرداخت میکنه. از این رو نخست توضیح درباره این تقسیم میدیم و سپس به ذکر و اثبات مهمترین اونها میپردازیم. صفات ذاتی میفهمند که صفاتی که به خدا متعال نسبت داده میشود یا مفاهیمی است که با توجه به نوعی از کمال از ذات الهی انتزاع میشه، مانند حیات و علم و قدرت که مساوق وجود و هستی اند اینا، و یا مفاهیمی است که از نوعی رابطه بین خدای متعال و مخلوقاتش انتزاع میشه که گفتیم اضافه است و نسبت، چون اضافه و نسبت طرفین اتصاف نیاز داره. طرفین اتصاف یه طرف واجبه یه طرف مخلوق، درست شد؟ از بین اینا ما صفات فعل انتظار میکنیم.
این صفات ذاتی رو اینتجری مساواره ذاتن
خودشون میگن پایینه، اثبات صفات ذاتی رو پایین میگن. ببینید میفهمند که ویا مفاهیمی است که از نوعی رابطه بین خدای متعال و مخلوقاتش انتظار میشود، مانند خالقیت و رازقیت. اصل اون حد وسط مهم این تقسیم همینه که یک بار مستقیم به خود ذات نگاه میکنید، یک بار ذات به اضافه چیز دیگر، ذات به اضافه مخلوق. فرق اصلی بین این دو دسته از صفات آن است که در دسته اول ذات مقدس الهی مصداق عینی آنهاست، اما دسته دوم حکایت از نسبت و اضافه بین خدای متعال و آفریدگان دارد و ذات الهی و ذوات مخلوقات به عنوان طرفین اضافه در نظر گرفته میشن، مانند صفت خالقیت که از وابستگی وجودی مخلوقات به ذات الهی انتظار میشه و خدا و مخلوقات طرفین این اضافه را تشکیل میدن. و در خارج، حالا اینجاش قشنگه، و در خارج حقیقت عینی دیگری غیر از ذات مقدس الهی و ذوات مخلوقات به نام آفریدن وجود ندارد. البته خدای متعال در ذات خود قدرت بر آفریدن داره، ولی قدرت از صفات ذاته و آفریدن مفهومی است اضافی که از مقام فعل انتظار می شود و از این روی آفریدگار از صفات فعلیه به شمار می آید. خالق، آفریدگار، صفت فعل، چون از مقایسه بین خدا و مخلوقش. مگر این که بله دیگه، مگر این که همه شو گفتیم، گفتیم تمام صفات فعل اگر بازگشتش به قدرت باشه میشه جز صفات ذات، میشه قدرت دیگه، مصادیق قدرت هم اینا، کاری نداریم به فعل مخلوقی هست یا نیست، درست شد؟ اما مقایسه با فعل و مخلوق وقتی لحاظ بکنیم میشه صفات فعل دیگه. بذارم فهمید، مگر اینکه به معنای قادر بر آفریدن در نظر گرفته شود که بازگشت به صفت قدرت میکنه، مصداقی از قدرت دیگه.
بازم تمام تعریفش رو بگیم، ما نکی برش کردش بکنم باز اهم نمیشه از بدی
چطور؟
چی تعریف کردیم؟ خود هر چی یه موجود کامل چه صفاتی برد
درست؟ خب
این صفات، صفات ذاتی این موجود است. خب این موجود کامل قطعا بر صفات فعلی هم یعنی اهم
قدرتشو داره دیگه. ببینید اصل حد وسطه رو نایمدیم، اصل حد وسطه چی بود؟ گفتی با اینجا اضافه و نسبت داریم میبینیم، از این اضافه اینا رو داریم انتظار میکنیم، درست شد؟ هر چیزی که از این اضافه انتظار میشه میره تو صفات فعل، درست شد؟ اینجا نه، اینجا خود ذات رو نگاه کن، خود ذات بدون لحاظ مخلوقات یه سری صفات باید داشته باشه، حالا هر چند تا تو تعدادش هم دعوا هست دیگه، درست شد؟ اما میخوام بگیم خلاصه سمیع و خالق و بصیر و علیم و اینها ما وقتی داریم انتظارشون میکنیم، وقتی انتظار کردیم که مسموع و مبصر و مخلوق و معلومی باشه، داریم مقایسه و اضافه میدیم و از این داریم انتظار میکنیم. اگر اینا رو برش گردونید به قدرت یا برش گردونید به حیات و عد یا رو فرق به هر کدوم بده، اگر بازگشت به یکی از این صفات ذات داشته باشه همش میشه صفات ذات داره. اما دقت بکنید که دیگه بالفعل مقتضی مخلوق و مسموع و مبصر و معلوم دیگه نیست، اینجا فقط ذات قادره بر اینه، درستش میکنیم هم برش از جلوتر ببینیم چی میشه. مهمترین صفات ذاتی الهی حیات و علم و قدرت است، و اما سمیع و بصیر اگر به معنای عالم مسموعات و مبصرات یا قادر بر سمع و ابصار باشد بازگشت به علیم و قدیر میکنن، و اگر منظور از آنها شنیدن و دیدن بالفعل باشد که از رابطه بین ذات شنونده و بیننده با اشیاء قابل شنیدن و دیدن انتظار میشه، باید از صفات فعلیه شمرده بشه، چنانکه گاهی علم نیز به همین عنایت به کار میرود و به نام علم فعلی در مقابل علم ذاتی مشهور میشه. حالا اینو قبول دارن آقایون، قبول ندارن انشاءالله به این بحثشون میرسیم.
خدا چرا میفرمن مهمترین؟
مگه همین صدا فقط نه گفتیم مهمترین دیگه، خودشون بارا گفتن، خب گفتن صفات زیاد میتونه باشه لا. اما اونایی که توی کم و کل نه، صفات واجب خیلی شاید لا تو عدوار تو سام باشه، یعنی هر جنبه ای که ما میخوایم تو مفهوم علم حصولی بیاریمش اگر کمالی باشه یه صفت میشه دیگه،
به هر طرف همینو
میخوام بگم که ممکنه اینها هم خیلی باشن، اما اون صفاتی که تو کلام بیشتر روش دعوا شده ایناست، علم و حیات و قدرت.
دیگه
ان شاءالله مراتب در بیاد اینا همش در روشن میشه.
علم فعلی گفت
گفتیم ببینید این سمیع و بصیر و علیم رو چیکار کرد، این سمیع و بصیر و خالق رو گفتیم اگر به قدرت برگرده میرن تو صفات ذات، درسته؟ اما اگر خود خالق و سمیع و بصیر بالا حاضر مسموع و مبصر رو ببینید میشه صفات فعل، درست شد؟ ایشون میگن علم هم همه جوریه، گاهن علم رو تقسیم میکنه، حالا ببینیم اینو قبول دارن یا نه یه بحث دیگری ها، اما تو کلام این تقسیم شده. میان میگن علم که صفت واجب متعال دو قسمه، علم ذاتی داریم و علم فعلی. درست شد؟ علم ذاتی و علم فعلی که تقسیم کردن، ایشون میگه با همین دیدگاه تقسیمش کردن، گفتن اگر علم رو از مقایسه و نسبت بین خدا و معلومات بخوایم در بیاریم میشه صفت فعلی. درسته؟ اما اگر نه بخواید به خود ذات تعلق بگیره میشه علم ذاتی.
منظورش از مقایسه با مخلوقات یعنی علم به مخلوقات داشته
باشه. آره علم به مخلوق، یعنی خداوند متعال و مخلوقات رو لحاظ میکنیم، خداوند متعال نسبت به این مخلوقات چیه؟ عالم. کمان که خالق، سمیع، بصیر، همه این صفات اینجوری هم دیگه. وقتی از مقایسه دارید انتظارش میکنید میشن صفات فعل، وقتی دارید از خود ذات انتظارش میکنید میشن صفات ذات. رضا اگر اینا به قدرت یا علم برگردن میشن جز صفات ذات، اگر خودشون رو ببینید میشن صفات فعل. ایشون میگه یه دیدگاه، یه عنایت در مورد علم هست که اونم به این شکل درست تقسیم شده. حالا درسته یا غلط یه بحث دیگه یا، ولی تقسیم مشهوری که علم ذاتی و علم فعلی میگه منظورشون اینه.
یا تو ذاتی که علم
همون
اصلا قدرت
قدرت
به این
به
چیه؟ به خود ذات
خودشه؟ اونم توضیح میگه چشم، همین صفحه بعد
میگه چشم.
آره راست میگه، جلوتر میگیم چشم، همین تقسیمه رو کار میکنیم شد. پس بعضی از متکلمین کلام و اراده را نیز از صفات ذاتیه به شما را آوردن که بعدا درباره اونها جداگانه بحث میکنن خودشون، یه درس مستقلا در مورد همین کلام و اراده است. خب از آن شد دیگه. اصلا الله یه خورده زود بیاد، یه خورده انقدر اگه از تو برز زود بیاد عقب ما
مسابقه ذاتن نمیشه که، اصلا ما مسابقه برای خودمون نمیتونیم در نظر بگیریم. ما چرا